بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى
صلى الله محمد وعلى محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در مورد برکات و آثار شگفت‌انگیز و سرنوشت ساز این ایام رجب و شعبان و رمضان الحمدلله اهل مجلس، عزیزان، اهل کمال، اهل معرفت، اهل تحقیق هستند و خودشون به حد کافی در اهمیت تأثیرات و ویژگی‌های خاص این ایام اطلاع دارند و این بحث‌ها از باب یادآوری است که به خاطر اهمیت مطلب نیاز به تذکر و یادآوری دارد. زمان، شب، روز، ساعات، ایام، ماهها، خب هر کدوم ویژگی‌های و تأثیرات خاص خود رو دارند، اما این آثار اینطور نیست که در خود زمان باشد، بلکه مدیریتی است که در زمان انجام می‌گیرد. یک فرد عامی فقط زمان را می‌بیند که رجب هست، شعبان هست، شب قدر هست، فروردین هست، اردیبهشت هست، ظهر هست، بعد ظهر است. یک فیلسوف حرکت در زمان را می‌بیند که این زمان حرکتش چیست و از کجا شروع می شود، محرکش چیست و خصوصیات و ویژگی های زمان را. اما یک اهل معرفت آن حقیقتی را که آن مدیری را که زمان را زمان می کند و در زمان اون خواص را میدهد آن را میبیند. مثل این که مثلا حب قندی رو در یک آب در لیوان میاندازیم، خب افراد عامی اون رو شربت میبیند که شربت هست، قندش زیاد شد، کم شد، شیرین‌تر شد، کم مزه شد، شربت رو زود درست کن بدیم مهمونی، شربت دلم میخواد بخورم، همین شربت رو میبیند. اما یک شیمیدان همین که حبه قند در این آب میفتد غوغایی میشود در حرکت مولکولی این مولکولهای قند ولی مولکولهای آب، اون غوغا و هنگامه را دارد در اون لیوان میبیند. حالا پس این زمان که این همه خواصی آمده است، این با دید اهل معرفت مدیر عالم و از جمله آنچه این زمان هست، اون تماشا می کند، چه غوغا می شود، آن مدیر، آن مدبر دارد چه کار می کند الان در این زمان، اثر قبل از اذان صبح رو دارد چه کار می کند، چه مدیریتی می شود، بین طلوع این چه مدیریتی می شود، هنگام اذان در ظهر، در مغرب چه مدیریتی می شود، اونها رو داره تماشا می کنه. البته این یه بحث مستقلی است که انشاءالله در یک فرصت‌های خاصی از آیات روایات مدیران این نظام عالم ماده رو انشاءالله استفاده خواهیم کرد. این ملکوت، این ملائکه ها که امام صدصاد علیه السلام در صحیفه صدصادیه به اونها دعا می کند، اصناف اونها رو می شمارد و مأموریت های اونها رو به اختصار بیان می کند، و خود قرآن که بحث بسیار مفصلی در سیستم سازماندهی این مأموران قوی فوق العاده ماهر و مطیع امر الهی که کل عالم رو، عالم ماده رو مدیریت می کنند، جا دارد که چند جلسه مخصوص برای اون بحث باشد. به طور اختصار فقط ترجمه این چند آیه رو از قرآن به مناسبت مطلب عرض می کنیم، انشاءالله توضیح مفصل به فرصت خاص خودش. می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم: و النازعات غرقا و الناشطات نشطا و السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم به اون نازعات، اونهایی که نزع می کنند، می کنند خودشون رو از محل استقرارشون، اون هم غرقا، یک کندن اغراق‌آمیز، یک وضع خاص خودش که از معصوم علیه السلام باید استفاده کنیم که این غرق چگونه وضعیتی است در این. همین که کنده می‌شوند و ناشطات نشتا، به راحتی از اون محل استقرارشون خارج می‌شوند. همین که از محل استقرار خارج شدند، و سابحات سبحا، اینا یک سرعت عجیبی، سرعت خاصی در اون انظام مأموریت الهی به حرکت میفتن به سوی اون مأموریتشون. فالسابقات سبقا، پس در نتیجه این مراحل سبقت میگیرند، یک سبقت خاصی برای عمل به اون مأموریتی که دارند. در نتیجه همینا چه اتفاق می افتد؟ فالمدبرات امرا، اونها اون مأموریت الهی رو تدبیر می کنند، سلام علیکم، مدیریت می کنند. البته بخواهم یک مثال عرض بکنم، البته این مثال هر چه هم مناسب باشد باز مطلب فوق این حرف هاست، حالا از باب مثال بلا تشبیه، بلا تشبیه هر آنچه مطلب نزدیک باشه چجور یک چیزی در این مراحل به سرعت طی میکنه، مثل یک ماده سوختی که منفجر میشود در تراکم خاص خودش، مثلا بنزین که به نقطه تراکم رسید وقتی منفجر می شود، این انرژی، این حرارت، این نور، این شعله از اون استقرار خودش که قبلا بنزین بوده کنده می شود. از محل استقرارش وقتی کنده می شود هیچی مانع او نیست دیگه، به راحتی از اون بیرون می آید و علاوه اینکه به راحتی بیرون آمد هیچی مانع این انفجار نیست. این انرژی که در استقرار در اون ماده داشت نیست، به سرعت حرکت می کند و سرعتش هم سبقت آمیزه تا می آید اثرش رو بگذارد. حالا مثلا در ماشین چرخه ها رو به حرکت در بیارد، در یک کارگاه یک موتوری رو به کار بیندازد و او فعلیت های بعدی رو از اون ظهور بدهد، اون جهتی رو که هدایت شده به اون جهت اثرش رو بگذارد. منتها همه این مراحل که قبلا در بنزین در اون سیال مستقر بود این انرژی، به سرعت از اونجا بیرون آمد کنده شد و بقیه مراحل و این موتور به کار افتاد، این مراحل اینقدر سریعه، اینقدر سرعتش اتحادش فوق العاده است که انسان یه چیز میبینه فقط درزا انفجار شدن و اثر اون انرژی. حالا این در عالم ماده است اتفاق میفته، میبینیم که این مراحل چجور به سرعت و به نظم جالبی، به ترتیب جالبی این انرژی تا منفجر نشه، از اون محل استقرار کنده نشه، اصلا امکان ندارد یه چرخ ساده رو به حرکت در بیاره. این مراحل با اون نظم فوق العاده جالبی که امروز روی این چقدر دستگاه‌های علمی تولیداتی استفاده می کنند که قابل مقایسه نیست این موضوع، این مثال با اون که قرآن در اینجا می فرماید، چون اونها فقط انرژی نیستند، اونها قوه‌ای هستند که دارای عقل، عقلی اونها فوق این عقل عادی ما، دارای اراده، دارای شعور، دارای علم و با همه اینها پاکتر از، منزه از همه این خواص در این عالم ماده و قابل تصور ما نیست. اونها در مأموریت امر الهی اطاعتشون، عبودیتشون اینقدر سریع اصلا زمان ندارد که عمدی که خدا به اونها می کند تا اون چونها انجام می دهند. کلیه امور فالمدبرات امرا، البته دیگر بزرگواران مفسرین عالی قدر درباره این کلمات تفسیرهای خاصی هم دارند، اگرچه اکثر اونها اتفاق نظر در این ملائکه دارند، جمعینها مربوط به ملائکه هست، اما مأموریت‌های اونها اختلاف نظر هست در بین بزرگان. ولی این نوع تفسیر رو مرحوم علامه طباطبایی که با استدلال بسیار محکم و متین ثابت کرده، منظور از این کلمات قرآن همین معناست که به طور اختصار به عرض رسید. پس سیستم عالم، سازماندهی مدیریت عالم چقدر پیچیده، چقدر جالب، چقدر دقیق، که کل حوادثی که در این عالم ماده و طبیعت اتفاق میفته بدون استثناء در مدیریت ملائکه هست، اون هم نه یک ملائکه، سازمان مدیریت ملائکه، که خود اینها باز سازمانی دارن، تشکیلاتی دارن، فرماندهانی دارن، مأمورینی زیر دست دارن و خیلی سیستم بسیار جالب و شیوا. که اگر این آیات و ادعیه و روایات به جهان علم امروز باز بشود، یک در جدیدی است که برای جهان علم کاملا ناشناخته. تا چی برسه بشر فکرش به این رشد برسه، عقلش، که متوجه باشد که تازه رسیده به این که مدیریت عالم تحت یک انرژی، یک قوه است، چه زحمت کشید رابطه بین ماده و انرژی رو پیدا کند، تبدیل اینها رو به هم جنس کار بکند. این انسان یک لایه ابتدایی از این نظام مدیریت عالم رو آشنا شده، این همه میخواد تو عالم تحول. حالا این حقایق باز بشه دیگر احساس خواهد کرد شاید یک دانشکده، دو دانشکده مخصوص برای این که فقط ملائکه شناسی تا ببیند مدیریت عالم یه پلکی تکان میخورد، اونجا فعلا انسان عامی رسیده به این که یه نیروی داره دخالت میکند، چند تا نیرو تازن هم به هم ترکیب میشه، در حالی که برسه به این روزی که ببینه ملائکه اینجا دخالتش چقدر زیبا و جالب و شگفت‌انگیز است، اونجا دیگر به روی انسان چه دری باز میشود. در هر حال هیچ امری، هیچ حادثه‌ای، هیچ حرکتی در این عالم ماده اتفاق نمی‌افتد مگر تحت مدیریت ملائکه. البته این بحث جبر نیست ها، این انشاءالله تو وقتش مفصل عرض خواهد شد. این یه امریست بین امرین که الان به یک حالا باشه انشاءالله تو وقت خودش، شبیه این که در این عالم در روی زمین هیچ جرمی نیست که وزن داشته باشد و بگوییم در اینجا قوه جاذبه هیچ دخالتی ندارد، این استثناءن این جرم، این وزنش مربوط به خود جرمه، ما قبول نداریم. جسارت از این اونجا معذف هستن، از این صلواتی خط کنیم جلوتر تشبیار این باید بخش شدید از پس امکان ندارد یک قدره، یک ذره تا ذرمی که وزن بخواهیم بگیم، این وزن تحت حکومت مدیریت اون قوه جاذبه است، اینو ما متوجه میشیم. اما وقتی یک حادثه تحت مدیریت ملائکه هستی انیسه، اینجا دیگه میگیم نه، بل اگر نبود قرآن و کلام وحی راهی نداشتن انسان به این حقایق راه پیدا بکنه، و این به برکت قرآن و اهل بیت علیهم السلام هست که کلمه به کلمه این چه ترکیب زیبایی اینجا دارد، سازماندهی اینها رو بیان می کند. در هر حال از زمان رو شما می دیم تأثیرات خاص خودش رو دارد. قبل از اذان صبح فلان خاصیتی دارد، بین طلوع این خاصیت رو، ظهر این خاصیت، شب جمعه، جمعه فلان، بهار فلان خاصیت، پاییز فلان خاصیت. و ما همین شربت رو میبینیم که شربتیست. بهار میاد و بریزیم بیابونها مثلا فلان چی، شب قدر اومد بریزیم مثلا فقط احیا نگه داریم اون صورت پایی. اما الان اون مأمور الهی اینجا داره چه مدیریتی میکنه، این خاصیت این زمان رو، این ساعت رو، دقیقا یک ثانیه اینور اونور، اذان ظهر، اذان ظهر یک ثانیه، نیم ثانیه، این چه سیستمیست در نظام آفرینش که هر چه لطیفتر میشه حقایق مدیریتی، اونجا اصلا زمان مفهوم خودش از دست میده با اون مفهوم که ما از زبان، از زمان آشنا هستیم. این توصیفاتی که درباره زمان فلاسفه بزرگوار فرموده اند، این زمانی که ما در این عالم با آن آشنا هستیم، وقتی قرآن صحبت از زمان می کند ببینیم زمان اصلا یه چیز فوق نرفه هاست. در جریان جناب عزیر، در جریان اصحاب کهف، در جریان جون کندن انسان، در جریان زمانهای بعد، گاهی خودمون هم نها رو مشاهده می کنیم ببینیم یک سال در عالم رویا زندگی کرده، یهو به خودش میاد بل دو دقیقه بود که فقط چرت زده بود، دو دقیقه. این زمانها در نظامهای عالم الان یه حال. پس اثر این ایام وقتی در روایات آمده فلان روز فلان دعا را بخونید، فلان ساعت فلان دعا را بخونید، اینها یک دستگاه هندسی است، اینها یک قواعد منظمی است. این دعاها دارد در ساختار انسان یک سیستم های عمیق بر اساس واقعیت های فوق تصور انسان های عامی دارد راه باز می کند، برنامه می دهد و روی اون برنامه، روی اون نقشه هندسی خودش ساختار انسان رو دارد تصویر می کنه، به تصویر می کشه، نشان می دهد و بعد تا این انسان ساخته بشود و هر مقدار که انسان ساخته می شود همون مقدار هم جهان ساخته می شود. شما یک صحرای کویر سوزانی رو ملاحظه می کنید که بعد از مثلا 20 سال دیگر یک شهر بزرگی شاید شبیه تهران مثلا باشد. چی این صحرا رو ساخت با اون شگفتی های درون شهریش دارد؟ شطور، گاو، گوسفند، عقاب، چی؟ این شطور، این گوسفند که بیچاره از اول نسلی که به دنیا اومده تا حالا هنوزم بلد نیست که طویله مثلا خیلی سرده این در رو ببندد تا جرم بشه از سرمونز رو نیفته، هم نشنش مونده. حالا میخواد یه کویر صحرای آنچنان رو، یک شهر شگفت‌انگیز اینسونیم بکن. این چیه که دار این جهان رو میسازد؟ انسان آیا فقط کویر رو شهر میکنه؟ فقط معدن رو، سنج رو مثلا استخراج معدن میکند و فلزات رو میاره از این دستگاه های عجیب و فقط اینو میسازد؟ انسان فقط هواپیما و سفینه فضایی درست که کره ماه میره همونو میسازد؟ دریاها رو تسخیر میکند این انسان فقط همینها رو؟ یا انسان جهان رو داره میسازه. فقط این مقدار ساخت انسان رو ببینیم، این اعجوبه این انسان. متاسفانه ما روایت آیاتمون رو فرهنگ غرب اینقدر نفوذ کرده که تا اسم فلان آیه به روایت دعا میاد میگیم بابا اونها هنوز نیامده این آیات که باید در میدان تحقیقات علمی قرار بگیره تا ببینیم. و افتخار میکنیم معصوم علیه السلام این روایت رو ظاهرش روایته، یک جمله است. خب چه میفرماید؟ میفرماید که اگر یک عالم ربانی از یک شهری، روستایی، منطقه‌ای عبور کند، اونم چه عبوری؟ حتی یک لقمه غذا همون زمان معطل نشه که بشین بخوره، حتی یک ذره آب همون زمان معطل نشه که یک ذره آب بخوره، از ورودی وارد شون منطقه خروجی رد شه، همونجور یاد بره. خداوند در اثر این عالم 40 روز عذاب رو از اهل قبرستان و منطقه بر می‌داره. این انسان در ساختار عالم چه قدرتی دارد؟ تمام عالم‌ها ما فقط می‌دونیم که این انسان همون که بیاد یک دانشکده فیزیک باشد و شیمی و فلان و فلان، تا این انسان این جمله بسیار زیبایی رو مقام معظم رهبری فرمودند در انتخابات ریاست جمهوری، هر دوره که پیش میره بایستی از دوره های قبل نواقصش کنار بره، نقطه قوت ها رشد کنه. تا کجا برسه؟ نظام اسلامی اهدافش خیلی بالاتر از این حرف هاست که بیاد فقط مشکل ما خیابان کشیدن امتیاز رئیس جمهور این باشد که چند تا خیابان کشیده، چند تا کارخونه ساخته. این روند در اهداف نظام اسلامی معمار این انقلاب، اگه ما به کلمات کلمات این مرد الهی دقت کنیم میبینیم که اهداف خیلی بالاتر از این حرف هاست. در تمام عبارت هاشون صحبت ساختن انسانه، انسان ساخته بشه اون وقت نه اینکه یک کشور چطور ساخته میشه، نه اینکه کره زمین چطور ساخته میشه، مأموریت انسان در جهان هستی داره ساختار دخالت دارد. حالا رابطه این با ملاک که اول عرض کردیم تحت مدیریت ملاک است، این چطور قابل جمعه، اینها در بس خاص خودش انشاءالله. روند این انقلاب، اون که معمار این انقلاب ترسیم کردینی که دیگه بگذاریم از این مراحل که مشکل ما گرانی هست، مشکل ما خیابان و کارخونه است، تا برسه به دوره هایی که رئیس جمهور افتخارش نیست من 10 تا کارخونه درست کردم ساختم، افتخارش این باشه که چقدر خودم رو ساختم در درجه اول و از ساختار این حرکت نظام جامعه دارد. مشکل جامعه دیگر این است که ما در ساختار این انسان به کجا رسیدیم و چه نواقصی داریم. در هر حال دعاها پس در واقع یک هندسه، دستگاه هندسی است، قواعدی دارد، ضوابطی دارد، دقیق، محاسبه بسیار بسیار، شاید بعضی هاش فوق محاسبات ذهن عادی بشری، تا در ساختار انسان. با این دید پس وقتی ما دعاها رو معنا میکنیم بایستی خارج از اینکه کلمات یک انسان عادی است به اون کلمات نگاه بکنیم، چون که معصوم علیه السلام خودش تمام حقیقت حقیقته، مطلق و کمال مطلق حقیقته. وقتی از او کلامی صادر می شود، انشاء می کند، اون کلام تراوش یک حقیقتی تراوش می کند. اون کلام با کلام من اینه که من یک بشری هستم بر اساس قوای وهمیه، خیالیه، حالا فرق هم عقلیه باشه که مخلوط بشه موهوماتی، بر اساس یک هوسی، بر اساس نهایت محدوده علمی خودم تحت تأثیر یک موضوعی قرار میگیرم و یک جمله ای رو، عبارتی رو انشاء میکنم. ولی زا اینجا دو تا مقوله هست، یکی انشاء کننده، یکی اون مطلب به مبانی خودش. اما کلام معصومی نیست، کلام معصوم هر چی که ازش صادر میشه خود حقیقت تراوشاتش بیرون میزنه. خب اینجا چه اتفاق میفتد؟ پس اون معنا و اون کلام همه در حقیقت متحد هستند و یک حقیقت واحدی منتها با مراتب متفاوت دارد بیان می کند. پس مثلا وقتی معصوم علیه السلام می فرماید این دعا بعد از نمازهای یومیه یا فریضه مناسب است، این دعا را بخوانید، یک، کلمات این دعا، جملات و ترکیباتی که در این الفاظی که به کار رفته اینا تماما حقیقتند. دو، مضامین این دعا تماما حقیقته. سه، اون وقت مناسب این دعا مثلا بعد از نماز مغرب، نمازهای فرضیه، این زمان هم تماما حقیقته. تناسب این زمان با مضامین این دعا هم تماما حقیقته. و با این دید خواهیم دید که ما این دعا رو اگر به مضامینش راه پیدا بکنیم یک سری حقایقی رو دارم کشف میکنیم، یک سری اسراری رو، خواصی رو که دور از دسترسه و فهم انسانهای عادی است، این داره کشف می شود. حتی شما ملاحظه فرمید برای اعمال ماه مبارک رمضان هر روزش دعای مخصوص برای خودش داره. این کاشف اگه با اون دید علمی که انشاءالله روزی باشد که این حقایق به جای موهومات یک مشت افرادی که با موهومات و با خیالات بازی می کنند و جای مراکز علمی مقدس ما رو اشغال کرده اند اونها تمیز بشه و به جای اون این حقایق و منابع حقایق بیاد، وسائل و منابع کشف حقایق عالم باشد، اونجا اینها باز خواهد شد که راستی این حقیقت کامل، این دو خط عبارت رو تحت عنوان دعا انشاء کرده برای مثلا روز اول ماه رمضان با اون عبارت که در روز دوم ماه رمضان یه عبارت دیگریه، این موضوع، این مضمون، این قسم چند سطر کلماتش دارد از خواص امروز از این ماه رمضان چه حقایق رو میخواد برامون باز کنه که ما بهش بیخیالیم، چقدر دنبالش میریم حقایق کشفی بشه. علی حال با این دید دیگه بران که عزیزان رو خیلی خسته نکنیم، بزرگان میفرماین یکی از وظایف در این ایام سرنوشتی ساز این است که ما به ادعیه اونها با دید تدبر و توجه، ولی اونچه همه دعا رو نتونیم تمام بکنیم، مثل کتاب درسی بشینیم اون سنسر که فرصت داریم روی این عبارت ها تدبر بکنیم. دیگه نمیخواد ابو امزه سوا از اول تا آخر، دیگه نصف شب هم خسته میشیم تونتون یه سایم بخوریم خوابمون بپره بعد این اینها نیست. همون فراز رو ورداریم روش کار کنیم. یکی از برنامه های این ایام هست، من از باب نمونه یکی از این دعا اگه فرصه شد دوتا از این دعاهای این ایام رو ترجمه عرض بکنم با این دید عرایزمون رو. در همون دعای همون بعد از نمازهای فریضه فرماید بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از ترجمه این مطلب عرض بکنم که با این دید واژه هایی که در دعاها و حتی در قرآن در روایت به کار رفته علاوه بر اون معنای لغوی اون واژه، خود این دعاها و آیات روایات برای خودشون یک ادبیاتی دارند و خودشون اون واژه رو معنایش رو باز می کنند که این معنا که خودشون باز می کنند بسیار عمیق‌تر و بالاتر هست از اون معنایی که در لغت آمده و یکی از روش‌های بسیار زیبای و فوق‌العاده تحسین برانگیز مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، تفسیر آیه به آیه بر همین مبناست. فلان واژه رو از قرآن علاوه این که به معانی لغوی اشاره کرده بعد از خود قرآن معنای را باز کرده که این واژه رو قرآن در فلان آیه می‌فرماید این معنای همین واژه‌ایه. خب چه زیباست این چه. حالا با این دید مثلا ما میگیم از خدا میخواهم یا من ارجوها لکل خیر، و خیر رو ما میدونیم یعنی هر کار خوب، هر کس اون مفهومش از خیر داره به خودش، مریضم شفا پیدا کنم، ورشکستم پول دستم بیاد، زود استخدام بشم، زود چی باشم، هر چی که هر چی مفهومی دارد چنان خیر نیست. اینها رضایت انسان است از مطلوب خودش، چرا که هر چیزی موافق طبع انسان باشد اون برای انسان لذت بخشه. این اثر طبعی این انسانه، هر چه که موافق طبع او شد اون لذت دارد، اون رضایتمنده، هر چه که موافق طبع او نشد اون درد و رنجه. در لغت شاید خیر و شر به این معانی آمده باشد، اما دعا خود خیر رو داره ما تعریف میکنه، یا من ارجوها لکل خیر. لکل خیر جار و مجرور لکل، خیر مضاف الیهش، جار و مجرور خب متعلق است به چی؟ به ارجو. خب عرض کردیم طبق مقدمه بحث قبلی انشاء معصوم با انشاء ما فرقش اینه، من با یک اندیشه های مربوط به خودم که معلوم نیست چیه چقدرشون موهومات باشد، یه چیزی رو توجه دارم که اون جدای از منه و من جدای از او، یه انشای صادر میکنم، اینا منقطع از من. اما وقتی معصوم علیه السلام تمام حقیقته، کلام هم تمام حقیقته، اینجا دارد حقیقت مطلب رو بیان میکنه. یعنی الگه ای که مثلا وقتی من میگم هازل کتاب لعلیین، اینجا با یه مفهوم ذهنی این ل رو به فلان انتقال میدم، این از اون قسم نیست، این تمام حقیقته. یعنی لکل که علقه ای دارد به ارجو، این علقه یک علقه حقیقی است. وقتی حقیقی شد یعنی چه؟ یعنی چه بگیم ارجو و چه بگیم لکل خیر؟ لش حالا دیگه اینجا جدا میشه. چه بگیم کل خیر، چه بگیم ارجوها، اینجا دیگر یه حقیقت واحدند. خود دعا اول داره تو ما خیر رو تعریف میکنه، پس خیر تمام اون معانی که ما در ذهنمون، در کتابها، در الفاظ این انسانها رو تجربیاتون هر چی که بالاخره آوردند در ادبیات دعای معصوم علیه السلام همون ارجوهایه. اگه کسی همچون رشدی پیدا کرد، این استعداد یعنیش باز شد که تمام حال هوایش امید به اوست، غیر امید به او هیچی در زندگیش نیست، این کل خیر رسیده. اما مثلا شر رو میفرماد و آمن و سخبهو عند کل شر، با همون استدلالی که عرض شد شر کل شر، اصلا کل شر همون سخط اوست. و پس از این که خیر و شر رو تعریف میکنه و بینش انسان رو باز میکند برای این که انسان خلاصه زندگیش در خیر و یا شر امید به اوست یا سخط اوست، اونگا عطا رو معنا میکنه. بعد جنبندی میکنه یا من یعطی الکثیر بالقلیل. این قلیل به این معنا نیست که مثلا یه عده کم عمل میکنن خدا خیلی زیاد بهش میده، اون دیگره زیاد عمل میکنه خدا بهش دیگه چه زیاد بد تساعدی ما به او چه باید بده. استعیذ بالله، اصلا کل عالم هستی، نه کره زمین، نه ما، نه انسان، کل هستی کلش چه عددی از چه، تا در توی این عدد هم تازه کره زمین اونه بکنه انسان، اون هم با اون ریزی هیچیش کاری بکنه که زیاد باشه و کم باشه، تا بیان بگیم که این کم عمل کرد خدا بهش زیاد داد، اون زیاد عمل کرد این بهش. اصلا جنس قلیل، اصلا جنس قلیل هرچی غیر اوست. الکثیر عطا او مثل این عطا این عالم نیست که انباری مثل 10 تا بگه 12 تا بده، از این سنخی نیست که. یه بزرگواری سوال میکرد که آقا چطور میشه مثلا ما یه صلوات مثلا بفرستیم
بله یه صلوات
به هر نیتی چون رو فرستادیم، مثلا تمام انبیا، اوصیا، ارحام، چی تمام اینها رو، ذوالحقوق ها رو در نظر گرفتیم، اون نیت رو گرفتیم، این رو چجور آخه نرا تقسیم میکنه خود مزاد چجوری این یک دونه مثلا. خب چرا این سوال ایجاد میشه؟ برای اینکه این ذهنش در این عالم ماده با مفاهیم این عالم زندانی شده، هی میخواد با این حل بکنه. خب پیش دیگه مطلب که خیلی دیگه گسترده هست، حالا خداییم به ذهنمون رسید که عرض کردیم. خب آقا شما بخواهید مثلا فرض فرمید یک دیک فرض کنید شربت رو بخواهید به مثلا 100 نفر بدید، خب این هیچ هم میشد، دونه دونه باید بدید، این آخر نمیرسه. بله این درسته. چگونه مثلا یک دیک شربت رو برای حالا 1000 نفر رو چیکار کنیم؟ این درسته، این مفهوم مربوط به زندان مادی توست اگر اون ارزش رو به اون معنی حساب بکنید. اما بیایید شما شما پشت میکروفون بشینید، تمام دوربین ها هم دارد منعکس میکنه. شما یک کلمه بگید، 10 دقیقه صحبت بکنید. این 10 دقیقه صحبت همزمان چگونه 1 میلیون انسان این رو گرفت بدون که کسی از همدیگه کم و زیاد باشد؟ سهم همه رسید، همه 1 میلیون انسان. اگر 2 میلیون انسان اینجا بود نمیگم ما کم میاد ها، این دیگه مثلا ما عزیزمون پاداش این مثلا دعایمون اضافی شد، یالا چه کار کنیم؟ 100 میلیون بیاد ها کم میاد، ما چه کار کنیم؟ مثل شربت مثلا کتری آب اینجوری نیست شه. همزمان به همه میرسه، هرشن به نازه فهم ظرف خودشون رو برش رو میبره، اون دیگه مربوط به فهم ظرف هر کس به چقدر بر میداره. یکی ظرفش اینقدر بالاست که 2 تا کلمه انقلاب یرش ایجاد کرد، استعداد آتشش زد، یکی یه زور یکی کم، از این زور تقسیم میشه. خب شما مثلا یک مطلبی رو میدانید، علم دارید، اینکه علم دارید، اگه مال داشتید بله، مثل اون شربت مثلا یک دیک فرض کنید شربت، یه قطرهش حتی اگه میداده به کسی همون اندازه که چم اومد دیگه، چم اومد هی به طرف چم شدن میره. اما شما یه موضوع رو در باش علمی دارید، حال این علم رو به 10 نفر میدی، مثل از اون جنسی نیست که بگیم که آقا چم شد ها، یه خورده مواظب باش برای 12 نفر که چیزی نمیموند، اتفاقا برعکس اینه، هر سین رو میدید خودت عمیق‌تر میفهمید، درست برعکس اون مفهوم مادی. قبلا خودت 10 مثلا 1 درجه فهمیده بود این مطلب رو، حالا که 5 نفر اینو دادی میبینی خودم تازه میفهمم مطلب ازم عمیق‌تره. همین همه دادی به دیگران، همم کمی در کار نیست، زیادم هست. 100 نفر میدید کمی در کار نیست، اتفاقا بیشتر. مشکل ما در معانی و ادعیه که در غرب متاسفانه به حال هوای دینه، حالا اون دیگه اون وضعی خودشون که دارن در مسیحیت، اسلام رو که با اون دید نگاه میکنند، لذا با مفاهیم مادی خودشون چون میخوان حل کنن قضایا رو، لذا این مطالب براشون استعیذ بالله یک سری مطالب نعوذ بالله عبارات رو به کار میبرن در باره دین، امول حساب میکنن ای کسی دنبال حقایق بره. خب در حالی که مشکل خودشون هست، اینهایی که به حقایق نورانی فوق علم بشری علمی نمیگویند، مشکل خودشون هست که گرفتار زندان مفاهیم اون باید باز بشه. اون وقتی که وقتی از خدا عطایی صادر میشه، این عین کثرته، عین کثیر، این کوثره، عطا شده میگه کوثره، محدودیت ندارد. حالا من چقدر ظرفیت دارم این در من قلیل میشه، من اونو محدودش کردم، من دارم ظرفیتم چقدر بوده. یک عبارت رو یک کسی شنید منقلب شد، اصلا امواجی در ذهنش رو توران کرد، اسراری برش باز شد از یک مطلب برخورد، اون دیگری بایستی مثلا اونقدر تو زندگی بالاخره سرش به سنگی بخوره، تازه اون مطلب یک قاشق برش رسیده اون یه خورده برش باز بشه، برای این دیگری یک اقیانوس. در هر حال پس رابطه بین کثیر و قلیل این نیست که مثلا یکی فرض کنید قاهم میشه بعضی از عزیزان میگه آقا من گذشته رو اینقدر خراب کردم دیگه میبینم فقط هیچ نباید بخورم بخوابم نمیدونم چه کار کنم شب روز فقط خودم رو داغون کنم تا بلکه یکی از اونها جبران بشه. ببینید مسئله تربیت نفس وقتی غیر تخصصی شد انسان سر از این افراط کاری ها در میاره، خیال میکنه مثلا کم و زیاد در این وادی یه همچون چیزهایی است، در حالی که اول که استعدادشو بالا ببره تا از اون عطایش میگیره هرسه بگیره، چون باز قلیله، چون در برابر عطا. پس عطا ملاحظه فرمودین یک معنا دارد، در عطا عین کثیر هست در برابر اون مقدار که کسی عطا رو میگیره. یا من یغضی من سأله، یا من یغضی من لم یسأله و من لم یعرفه. باز این عطا رو داره تعریف میکنه. تا عطا میگیم فورا یه کسی نیست که مثلا ولم داره از جیبش یه چیزی میده به کسی، باغ داره از باغ مثلا یه سطل به کسی عطا میکنه، اینا داره خود عطا رو باز میکنه. من سأله نفر موده که مثلا ما سئله منه، نفرمود که اون کسی که چیزی رو خواست آن چیز رو به او عطا کرد، چیزی رو نخواست آن چیز رو به او عطا کرد. اینجور نمی‌فرمود که سوال کننده و سوال اون کسی که سوال کننده است، اون کسی که من، اون کسی که سوال کننده نیست و اون از اونم خیلی پسته‌تر اون کسی که تو رو نمیشناسد، عطا تو فراگیر این کسان است. خب این سوال کننده خب مرحله از معرفت از تو دارد، سوال کننده نیست، جهلش جهل تر از همه اینها، لم یعرف. خب در این فضا اما عطای تو فرا میگیرد، تحننم منه و رحمه. تحننن چی؟ تحننن میفرمایند حنان اون مهربانی رو میگویند که کسی از او اعراض میکنه اما او به او میچسبد، به طرف او میره. خب یه همچون مهربانی خاصی است که پس این عطا نمود از حنانه و رحمت هم که دیگه تثبیت وجودیه، اون هست که دیگه تحقق پیدا می کند. خب با این دید میاد چه کار می کنه؟ می خواهد ما رو به وسیله تحنن، به وسیله رحمت، این صفات به وسیله عطا چه برایمون در این طرف عالم طبیعت قابل حسی میتواند باشد به اندازه ظرف خودمون، ما رو حرکت بده به طرف اون حنان. حالا این حرکت یک حرکت بسیار دقیقی است، نستعیذ بالله بلا تشبیه البته، مثل اینکه شما در یک جایی صدایی رو میشنوید، به دنبال این صدا میروید، این صدا یک صفتی صادر شده از یک ذاتی، والله این صفت، این صدا که خودی خود صدا نیست، از یک ذاتی صادر شده. تو اون ذات رو نمیدانید، نمیبینید، ذاتشم بلد نیستید، اما این صدا تو رو متصل کرد به اون ذات، یک صفتی بود، یک نمودی بود از اون ذات، این برایتون محسوسه، اینو متوجه شدید، از توجه به این درت انگیزی زاد شد، درت حساسیتی زاد شد، این صدا رو داره دنبال میکنه این صفت رو تا به اون ذات برسید. هر کسی این نیاز خودش رو و خودش رو میشناسد، اگه بتوانه هر چه عمیق‌تر بشناسد اینجا این صفت حنان، صفت عطا، این صفت عطا براش باز می شود. از صفت عطا، صفت حنان و رحمت تا می رسد به اون یا من، اون من یعطی، اون عطا کننده. دقت می فرمی که دعا چقدر دقیق دستگاه سیستم قاعدهش و قواعدش حساب شده بسیار. یا من یعطی تحننن، این نیاز ما رو به عطا توسل میده، جهت میده به ما. تمام وجودم چشم رو من نخواسته بودم از خدا، اصلا نمیدونستم چشم یعنی چه. عطا کرده به من، اصلا من الانم نمیفهمم که تو مغزم چه پیچیدگی های عجیب و غریبی، تا بخواهم از او، تا بدانم از او چه میخواهد صادر بشه. اینقدر جهل تاریکی هیچی. اما وقتی توجه به این پیدا میکنم، اون عطا رو متوجه میشم، سبحان الله، اینها رو که من نخواسته بودم، نمیدونم تا آخر عمرم هم که، اما عطا شده به من. این جهت‌دهی ها اگر درست تنظیم بشه، کسی که با دعا و اهل بیت علیهم السلام انس میگیره، دیگه نمیاد بگه که آه ما انسان رو تشریح کردیم، تمام سلولاش هم ریزی کردیم، اتمش هم در آوردیم، ملائکه رو پیدا نکردیم. این به این نتیجه بدبختی نمیرسه، به این جهل مرکب، به این بیچارگی تمام. لااقل یه لحظه به هوش میاد، میگه بابا آخه من اگه مغز رو نداشتم، این چشم رو نداشتم، چطور میکروسکوپ میدیدم؟ سلطه‌ای هستی نیست، همه من دارم میکنم، همون با این چشم دارم اینو میبینم که دارم مطالعه میکنم. او داره گفته که ما بهت عطا کردیم، عطا رو داره میفهمه. ببینید وقتی جهت پیدا کرد، علم تحت تربیت مربی حقیقی قرار گرفت، انسان چی؟ در اون جهت درست میره، به خود حق میرسه، مثلا به خودی خود باز میشه مطلب. همه من توی عطا الهی هم. از عطا حرکت میکنه، صفت رو دنبال میکنه تا به من میرسد، به هوه میرسد، ارجو ها به اون ها میرسد. ولی زاد دعا و ماه رجب میفرماد هر بعد نماز فریضه رو بخوانید. مطلب این نیست که بعد هر نمازم برام که بخوام فرزند داشته باشم، ورشکستم اونو بخوام، مریضم بخوام، هر روز سه بعد پنج مرتبه بعد نماز همچون مطلبی بخوام از خدا، میگه میارزه تا از نبرم داشته باشم، خزینه رو مال من بدن. و چی بالاخره؟ بگه این خیر و شر من، یا اینی که به توحید برسم. تا بحث توحید میاد میگن ها اصول دین میدانیم دیگه، خدا یکی توتا نیست. با توحید حیات، حقیقت حیات، اصلا توحید چیزیست که هر روز داره بارش بحث بشه، صحبت بشه، آیات روایت، بازم میخواد ما رو بعد نماز که در ذلت تمام در محضر هوه هستیم، الان بهترین فرصته که هوه رو بخواهیم. داره ما رو لذا بینید میگه من خدا یک سوال بیشتر ندارم، یه چیز میخوام از تو، اعطنی به مسئلتی ایاق، اون چیه؟ جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. ببینید دیگه پیوسته کرده دنیا و آخرت رو. در همه اینها ما خب در آخرت که من اونجا فرزند میخوام، چیکار؟ فرزند ندارم، خودم فرزند بده، من ورشکستم چی بده؟ آخرش نرفا نیست. همین ها یه چیز، وان هم توحیده. وصرف عنی مسئلت ایجاب جمعی شر دنیا و شر الاخره. فقط یه چیز میخوام از اون منصرف بکن، فانه غیر منقوص معاطیت. اینجا دیگه جنبندی مطلب عراضی رو خیلی چیز نکنیم. عطار اینجا خودش زیبا بیان میکند، البته حق این است، شأن کلام این است که ما اعطیت، هر چی که تو عطا کردی غیر منقوص، اون دیگه کمال مطلقه، نقصی درش دیگه نیست. من اگه به عطای تو برسم به کمال مطلق رسیدم. ما اعطیت غیر منقوص، اونجا اصلا مفهومی چیزی به نام نقصی وجود نداره. چقدر زیبا دعا شروعش از کجا شروع میکنه؟ خیر و شر سه زیبا تعریف میکنه با ادبیات خودش، بعد جهت میده از صفات به خود ذات ما رو حرکت میده، در نهایت جنبندی نهایی رو غیر و منقوص رو که انسان از این عذاب میکشه، تمام مشکلات از اینه. انسان با فلانی مشکل ندارد، خودش یه عقده حقارتی دارد، یه نقصی داره، این نقصی براش فشار میاره، دست و پا میزنه به این ور اونور، اون ور رو محکوم میکنه، از این اون حساب میگیره. اگه این نقصی بره، این حقارت، این احساس برن کم بوده نداشته باشه دیگه چی؟ خب دلش میخواد مثلا هر کار شدی که مثلا در بین مردم شناخته شده نیست، به آخری میخواد یه فرصتی پیش آمده، یه عرصی در دیوان در اوقات عادی که عرصی بزنن شما میکنن دیوانه شده که برای سینار میکنه، اما حالا یه فرصتیه دیگه. اون اجسام همه زا هیچی هم نباشه، میدونم هم در نمی، میدونم یه هزینه در میارم برای دولت اسلامی، اما من یه کمبودی دارم، اون باید جبران بشه زایی، فرصت همونجا، همون که اجسام پخشی بشه همه زاوی فلانی، کمبود رو میخوام حل بکنم. یک آقای زایی تو مسیر زاده بوده، دو متر، سه متر در مثلا ده متر چیزی نمیشه، آقا عکس خیلی عجیب و ظالمه با یک هیکل فوق العاده عجوبه ای رو نقش کرده به اون دیوار اینور اونورش، مرکز تزاری فلان فلان و پسرانش فلان، با عکس خیلی تماشایی تو بغل ذاته که هر چی میاد تعجب میکنه، چون بابا خیلی سه متر در ده متر مرکز تجاری اون هم در بیرون یه شهر، خب چه دردی میخوره؟ خب چه کار کنه؟ بالاخره یه کمبودی دارد، نه یه جایی بایستی ظهور بده آرامش پیدا بکند، این خودش میدونه، اما اون فشار نقص ولکنش نیست. غیر منقوص معطید، اگه انسان بون رسید دیگر نقصی در کار نیست، عذابی در کار نیست، ناراحتی و ناگواری در کار نیست. علایه حال نقصد داشتم که دیگه از دعاها رو که خیلی مناسب به این ایام انتخابات ما بود بکنم، دیگه ظاهر وقت تمام شد، که خدا به انشالله کمک کند. بله تمام وقت گسول ده خدا بر بله. یک مطلبی که بارها عرض کردیم ولی ظاهرن بعضی عزیزان توجه ندارند، احترامات ظاهری و این مثلا اغراق ها، اخیرن بنده مطلبی شنیدم که واقعا که مثلا عذاب میده انسان رو و میترسی که اینجور باشه دیگه، اصلا تعطیل بشه برنامه ها، شاید بهتر باشد. چه شایع کردن که فلانی فقیه هست، فلانی چشم برزخش بازه، فلانی نمیدونم امام زمان علیه السلام ارتباط دارد، این چیزها حالا یا از روی کم‌لطفی بعضی عزیزان یا از روی عدم عنایتش که صمیماً و قلباً بارها عرض کردیم اینها اینجور شایعات درست نیست، اینها لطمه میزنه برای قداست راه، برای اهداف راه. این حقیر رو در محضر بزرگان اینجور شایعات شرمنده میکنه و من گاهی اصلا وقتی اینجور شایعات میشه به محضر بعض از نز قضالتی هم شاید دیگه نمیتونه محضرشون برسن. بارها من درس کردم دیگه الفباگو بیش نیستم، مطالبم چی میگیم اینقدر حافظه هم نیست که در از روی کتاب یه آیه رو تا روش نگاه نکنم با سنین ضعیفی، ذلیلی، بیچارگی. ما دور هم زن میشیم که بالاخره انشالله کاری بکنیم همدیگر رو واقعا در این دنیای ظلمانی کمک بکنیم. بنده چنین چه فقیه باشد، ما در حد یک در حد حوزه، در حد یک حاشیه معالم، در حد مثلا لمعه رم تا حد متاجرش خب توفیقی داشتیم، البته قصد داشتیم که خیلی مراتب بالای علمی در حوزه استفاده بکنیم. حالا گرفتاری روزگار طوری شد که به هر حال خداوند خواستش این بود که ما دیگه از قم برگردیم، دیگه مشکلات طوری شد که ما محروم شدیم. خب ما کسی که حاشیه معالم خونده، لومه خورده خوندیم دیگه فقیه نمیشد. این مطالب صریحا من عرض میکنم که دیگه عزیزان مطالبی بنده تا عمرم آرزو میکنم حضرت رو لااقل یک بار در خواب ببینم. تو دوران بچگی هم حتی خط میگرفتم، بچه بودم، این مسائل تحت محضر استاد نمیرد بودیم متاسفانه یک اون وقت بالاوای بچگی آدم افراطی هایی میکرد، بعد فهمید بزرگان واقعا چه حق بزرگی. حتی اون وقت هم بنده خواب ندیدم حضرت رو تا چه رسد که الان. عقیده حقیرم این است که خب دوست داریم حضرت رو زیارت کنیم، ولی بیش از اون دوست داریم که رضای حضرت رو که خدا توفیق بده به دست بیاریم. در هر حال علم غیب و نمیدونیم مسائل ما دیگه واقعا از ته دل عرض میکنم که این مسائل هم موجب آزار این ناقابل میشه و هم برنامه ها رو تحت شعاع اینجور وضع قرار میده و خلاصه ما دیگه شرعن هم راضی نیستیم. اگر عزیزی عکسی از بنده برام باز کنه، پخش کنه، سایتی بذاره، نمیدونم تبلیغی باشد از این مسائل، ها رو برای چندون بار اینها رو و ما این نوشری میکنیم برای علمای ربانی، بزرگان، بزرگواران، اساتیدی که واقعا در سطح خیلی بالا هستند. امروز اونها ذخیره های واقعا در قوم الحمدلله تعدادشون هم کم نیست الحمدلله، روز بر روز خداوند برکاتشون رو زیاد کند و زیاد میشن. و در این بین هم ما قصد داریم که یکی از این اساتید رو حضرت تحریری رو دعوت بکنه ماه مبارک. البته اوقاف هم همکاری، این طرح هم از نظر سروران عزیز در اوقاف هست البته، که ماه مبارک رو منتها از این اساتید به صورت سخنرانی و فله اینها درست نیست وقتشون را گرفت، باید به صورت کلاسیک باشه و مفید و بالاخره جمع و جور. لذا عزیزان خود خودشون استاد دارن، با اساتید ارتباط هستن، اون عزیزان رو عرض نمی کنم. ما سرورانی که میتونه علاقمند هستن بعد از جلسه لطفاً توی کاغذی شماره تلفن ارتباطشون و پایه تحصیلشون رو، چون سطح کلاس معلوم باشه که در سه وضعیتی، اینها رو بعد از جلسه لطف کنند حالا بدهند و ما ببینیم اگر این کلاس به حد نصاب برسه. حالا امروز که حریر به قم مشرف میشه اونجا محضرشون دعوت بکنیم، انشاءالله این ماه بارش از محضرشون استفاده بکنیم، از این محضر استاد بزرگوار. اگر دیدیم که به حد نصاب نمیرسه خب هیچ چه دیگه، حالا بله حالا خواست خداسی باشد. در هر حال این همه مقدماتی هست، اینها زمین سازی است برای استفاده از اساتید، استفاده از بزرگان و این مباحث رو انشاءالله رحمان سربران لطف کنند دیگه موجب آفت نشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب عرض کنم که در این ایام ارتحال حضرت آیت الله زنزانی رو داشتیم و والده مکرمه و مادر زن یکی از سروران اساتید بزرگوار جلسات رو بود و یکی از عزیزانی که در این جلسات بود جوان پاک، حالا خدا خواستش پاک از این عالم ببره و اموات خودتون و همه رفع مشکلات عالم انشاءالله مد نظر هم باشد. شهدا امام عزیز دوباره اموات خودتون در این ایام یاد کنیم و یک هم دو سه سور انشاءالله ختم بکنیم. اللهم صل علی محمد.